أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. نظریه‌ای که میگه که ما هیچ امر و نهی مولوی نداریم و هرچه هست اینها ارشاد است به ثواب و عقابی که بر تعدادی از افعال و تروک این مترتب میشه. ما برخی از افعال را اگر انجام بدهیم ثواب دارد، بعضی افعال را انجام بدیم عقاب دارد، بعضی ها را ترک بکنیم به همین ترتیب ثواب و عقاب برشون مترتب میشود. خب این یک نظریه است. عرض کردیم که این از یک جهاتی بیشباهت نیست به اون بحثی که در باب واجب نفسی و واجب غیری مطرح هست بشه، چون در اونجا این بحث مطرح هست که در واقع ما اصلا بگیم ما واجب نفسی نداریم، و اگرم داریم نادرن. مثلا آخون مثال میزنه به معرفت الله. الان حضور ذهن ندارم، حالا اینجا از مدرسین محترم و اساتید محترم حلقه ثالثه هم هستن یادآوری کنم، من شاید مثلا شهید صدر در حلقه ثالثه مثال میزنن به الایمان بالله، مثلا ایمان رو مطرح میکنن. آخون مثال زد معرفت الله، اینجور موارد. الان حضور ذهن ندارم مثال آی صدر چیه، حالا هر چی که هست بر تقدیر اینا رو میگن آقا این مثلا فقط همین هست دیگه، واجب نفسیه دیگه، لعجل الغیر نیست به خودی خود. اما ما ادای این، خب شما صلات اقم الصلاه، چرا؟ برای این که به اون آثار و فواید برسی، پس میشه واجب غیری. صوم روزه بگیر، چرا؟ برای این که به اون آثار و فواید برسی، مثلا به جنت برسی، به رضوان برسی، به هر چیزی برسی. پس ما اصلا واجب نفسی نداشته باشیم، واجب همه واجب بشن واجب غیری، الا ما شذ و ندر، الا موارد اندکی. بدونید حتی اونها رو هم میشه غیریشون کرد، یعنی مثلا باز بگیم که خب معرفت الله چون موجب کمال میشود، مثلا ایمان بالله چون موجب کمال میشود، یعنی باز بر اونها میشود یه غیری گفت، یعنی این چیز نیست، نه اونا هم در امان نمیمونن. ولی حالا ما اگر از اینجا دیگه غمزه عین بکنیم بگیم نه دیگه، حالا خود معرفت الله یه ارزش ذاتی است و ایمان به الله یه ارزش ذاتی است، در محضر مبارکتون که دیگه حالا اونا رو غمزه عین بکنیم، موارد نادری است. ما واقعی دیگه اصلا واجب نفسی نداریم، همه واجب غیری هستن. منظور این بود که این شباهتی از این جهت دارد و این عویسه رو اونجا هم بزرگان باش مواجه هستن که ما چون بگیم یه آثار و فوائدی مترتب می شود، پس اینا نفسی نیستن بلکه غیری هن، چون ما این کارها رو به خاطر غیر رو انجام بدیم. در اینجا هم همینطور میگیم چون بر این اموری که شما میگید واجبات و محرمات مولویه چون ثواب و عقاب مطرح می شود مترتب میشه، پس اینا هم در واقع ارشاد هستن به اون ثواب و عقابی که در اینجا مطرح هست. حالا البته ما بنا نداشتیم که حالا واجب نفسی و واجب غیری رو مفصلا بحث بکنیم، اینجا استطرادن مطرح شد، ولی به هر حال اون بیان مرحوم آخوندم اینجا مطرح شده است و بزرگان مثل میرزای نائینی دیگران بهشون اشکال کردن، اشکالات متعدد اینجا مطرح شده است. الان نمیخوایم وارد تفاصیل بشیم. شاید اگر در تعریف واجب غیری، حالا یکی از تعریفی که براش مطرح است این است که ما وجب لغیره، واجب غیری ما وجب لغیره، بعد بگیم واجب نفسی چیه، ما وجب لنفسه. اگر ما تعریف واجب غیری رو به جای ما وجب لغیره بگیم، به جاش بگیم ما وجب لواجب آخر، اگر اینطور بگیم شاید این مقدار مشکل حل بشه، چون وقتی گفتید ما وجب لغیره، غیره رو میتونیم به اون ثمرات و فواید بزنیم، خب در مقابل واجب نفسی بشه ما واجب لنفسه، کسی بگه نه واجب نفسی هم به خاطر اون ثمرات است، پس واجب نفسی هم ما واجب لغیره، که اون غیره چی باشد؟ همون ثواب ها، همون آثار، همون فواید. میگیم نماز چرا واجب شد؟ به خاطر ثوابهاش واجب شد. پس اینم میشه ما واجب لغیره. اگر ما آمدیم واجب نفسی رو گفتیم ما واجب لنفسه و واجب غیر رو گفتیم ما واجب لغیره، تعریف غیری که ما واجب لغیره باشه شامل اکثر واجبات نفسی هم میشه. چرا؟ چون اینام وجبه لون ثواب، لون جنت، لون آثار و فوائد، فلذا اینام میشن واجب غیری. حالا اگر ما آمدیم تعریف و تغییر دادیم، به جای ما واجبه لغیره و ما واجبه لنفسه گفتیم ما واجبه لواجب آخر میشه واجب غیری، و ما وجب لا لواجب آخر میشه واجب نفسی. اگر اینطور بگیم شاید مقداری مطلب بهتر بشه. بگیم واجب نفسی واجب است اما نه لأجل واجب دیگر. ما وجب لا لواجب آخر، بله واجب شده است به خاطر آثار و ثمرات، به خاطر مصالح مثلا، اما لا لواجب آخر. مثلا اینطور بگیم. باز با این هم تمام اشکال برطرف نمیشه، با این یه بخشی از اشکال برطرف میشه. چرا؟ به جهتی که ما یه سری واجبات داریم، واجبات نفسیه تحیعیه، واجب نفسی تحیعی، در این که نفسیه اما تحیعیه، زمین ساز هست برای یک واجب دیگری. باز توی اونها ما با این مشکل مواجه میشیم، یعنی باز مشکل تماما حل نمیشه. لازم میاد تمام واجبات نفسیه تحیعیه باز تبدیل بشن به واجب غیری. به هر حال این بحثایی است که بزرگان اینجا مطرح کردن. میرزای نائینی علیه الرحمه آمده اشکال کرده است به تعریف آخون، مطالبی رو مطرح کرده، همین بحث واجبات تحیعیه رو مطرح کرده، یه تعریفی هم خودشون ارائه کرده است و باز به تعریف خودش هم اشکال وارد کرده، و سراخر ایشون برگشته به همون تعریف مشهور که البته پایان عبارت آخوند هم این تعریف مشهور آمده، همون تعریفی که در هدایت المسترشدین هست، در فصول هست، اونها هستش که آمدن گفتن که واجب نفسی ما امر بهی لنفسه، ما امر بهی لنفسه. واجب غیری هم چیه؟ ما امر بهی لأجل غیره. خب این ما امر بهی لنفسه رو میگیم خب یعنی چی؟ این چه فرقی کرد با قبلی؟ نائینی علیه الرحمه اینطور توضیح میده، میفهمد ما امر بهی لنفسه، این بیان نائینی رو شما هم در قواعد الاصول ببینید، هم در اجزاء و تقریرات ببینید، در هر دو جا آمده است این مطلب. عرضم خواهدتون که نائینی اینطور بیان کرده که ما امر بهی لنفسه ای تعلق الامر بهی ابتداءً و کان متعلقا للارادت کدالک، خودش به خودی خود متعلق اراده قرار گرفته، خودش به خودی خود متعلق اراده. ما امر به لاجل غیره که نه، خودش متعلق امر نبوده ابتداعا، بلکه یه چیز دیگری مأمورون به بوده، وجوب از او ترشح کرده است به این، سرایت کرده است به این، در خودش نبوده. یه همچین بیانی رو مثلا مرحوم نائینی دارد. واضح هم هست که طبق این تعریف که ما بگیم ما امر بهی لنفسه با اون بیان مرحوم نائینی و همچنین ما امر بهی لأجل غیره، در واقع نفسیت و غیریت دو وصف اضافی نیستند، بلکه دو وصف متباین هستند، تباین بینشون وجود دارد، به خلاف اون بیانات قبلی که حالت اضافی پیدا میکردن. به هر تقدیر این بحث میخوام بگم اونجا هم به نوعی هست، اگر انسان اونجا هم تأمل کنه تا حدودی به هر حال این مطالب دستش میاد، یعنی ذهنش مقداری باز میشه برای مطلب خودمون. حالا برگردیم به بحث خودمون. این یه استطرادی بود، یه پرانتزی بود و بین القوسین بین الهلالین به واجب نفسی و غیری اشاره کردیم، چون میخوایم بحثو جمع بکنیم. بفرمایید
شما ببینید شاره وقت بعضی وقتا، یعنی نه این بعضی وقتا میگه که مثلا این نماز بخون، حالا این نمازی که میخونه حالا ممکنه طرف حضور قلب داشته باشه، شرایط دیگه شو داشته باشه، اینا که بخوام بگیم معراج مومن و اون اهداف و مصالحی که پشتش هست برایش مترتب بشه، ممکنه مثلا طرف حواسش نباشه یا مثلا درست هم نخونه، اما به هر حال ساقط میشه ازش، لذا اون ثمرات رو نداره، ولی شارو نماز رو چکار میکنه ازش؟ قبول میکنه، بدون اینکه اون مصلحت ها چش میگن ایجاد بشه واسه اون مفسده ها واسه ترک بشه. خب ولی قبول کرده، پس معلوم میشود فارغ از اون مصالح و مفاسد.
شما معیدید، متو تاییدتون درست نیست، ولی خب معید.
نه من میگم فارغ از همه اینا
میفهمم.
اینا اصلا لازم نیست که مثلا بگیم این واجب نفسی خود اشتباره، غیرت نمیدونم چیزی دیگه.
دارید نصرت میکنید، من تا اسلحه مناسبی ندارم مثلا، که چون اونجا اگر حد اقل مصلحت رو نداشته باشه مسقط نیست.
نه خودش درسته. نفس
مفسود چیزه. حد اکثر
امر مولا رو انجام میده.
به اون مصلحت حد اکثری درست فهم نداره. حضور قلب نداره، لذا مصلحت حد اکثری هم نداره. مثلا معراج نمیشه فلان، اما اگر اینقدر دیگه سطح مصلحتش بیاد پایین که دیگه مصلحت حد اقلی رو، یعنی حد نصاب مصلحت هم نداشته باشه، همین اگر نداشته باشه قبول نمیکنه. قبول نمیکنه. عرض محضر مبارک تیک بیمه. حالا این من خیلی تشکر میکنم از شما عرض محضر، چون که معید بودید ملاکن نه، حالا بعد روش گفتگو کرد میشه. بگذاریم به هر تقدیم، برگردیم به بحث خودمون. ببینید ما عرضمون اینه، قبلا هم عرض کردیم که اوامر و نواهی ارشادیه در حقیقت اوامر و نواهی نیستند، بلکه فقط صورتشون امر و نهیه، ولی مراد جدی از اونها اخباره. به تعبیر دیگر انشاء یا جمله انشائیه در مقام اخبار هستند. خب حالا عرض ما این است، قبلا هم گفتیم ارشادیت خلاف اصل و محتاج قرین است. اینو قبلا هم عرض کردیم. ببینید در چارچوب نظام لغوی استعمال صیغه امر برای انشاء و ابراز طلب الزامی است. خوب عنایت بشه به این عرائض. ببینید ما داریم از یک زبان سخن میگیم دیگه، از زبان حرف میزنیم، از ادوات زبانی سخن میگیم. خیلی خوب، صیغه امر یه ادات زبانی است. این ادات لغوی، این ادات زبانی برای یه چیزی وضع شده، وضع اینو برای یه چیزی در لغت آورده. اینکه گتره‌ای و جزاف و همینطوری نبود، است که این برای یه چیزی وضع شده است. عرض میکنیم که صیغه امر وضع شده است برای معنایی، و این استعمالش هم به ید المستعمل برای همین هستش، دارد از این ادات استفاده میکنه. مستعملم واعی، متوجه، هوشیار، حواسش جمعه، میفهمد، دارد از این ادوات، از این ادات استفاده میکنه. پس داره استعمال میکنه صیغه امر رو. ظهورش این است که این برای انشاء و ابراز طلب الزامیه، و وقتی این استعمال به وسیله مولا صورت میگیره، از اون با عنوان امر و نهی مولوی یاد میکنیم. حالا من دیگه اگر نهی رو نگفتم، هی گفتم امر، دیگه من باب تقلید دیگه، ما بهش میگیم امر مولوی. خب مولوی بودن اوامر و نواهی منافاتی ندارد با این که مولا حکیم باشه و اوامر و نواهی این مولای حکیم بر اساس وجود مصالح و مفاسدی در متعلقاتشون صادر بشه. ببینید در گام اول میگیم هر مولایی، ام از حکیم و غیر حکیم، میتونه امر بکنه، میتونه نهی بکنه. خب ما به این میگیم امر و نهی مولوی. لزوما امر و نهی مولوی به امر و نهی مولوی به معنای وجود مصالح و مفاسد نیست. اما حالا اگر این مولا مولای حکیم بود، اهدافی داره، اغراضی داره، بالاخره مسائلی مد نظرش هست، خب طبیعتاً یه همچین مولای حکیمی عبث و بیخودی و الکی دستور نمیده، این فرمانش بر اساس مصالح و مفاسدی هست. خب بعد ما چی کار میکنیم؟ ما بالملازمه و بفرمایید به طریق مثلا این، حالا هر چی که میخواید بگید، پی بردن از معلول به علت، ما از این اوامر و نواهی به اون مصالح و مفاسد میرسیم. واضح شد؟ یعنی وقتی امر و نهی از مولا صادر میشود، این به دلالت المطابقیه، این امر یا نهی دلالت میکند بر وجوب یا حرمت مثلا، و بعد به دلالت الالتزامیه دلالت می کند بر وجود مصلحت یا مفسده ای در متعلق. مثلا اگر امر باشد به دلالت المطابقیه دلالت می کند بر وجود، به دلالت الالتزامیه دلالت می کند به وجود مصلحت اکیده و ملزمه در، بفرمایید که متعلق. ما اینو می فهمیم. چرا؟ با اون مقدمات دیگه، با اون مقدمات که این حکیم است و بی خودی دستور نمیده و فلان. ما به الملازم این رو میفهمیم، از طریق معلول به علت در واقع پی میبریم. خب این امر، این امر تصرفی در ظهور تصدیقی و مراد جدی و نقض اصل تطابق ظهور تصدیقی و مراد جدی با مدلول تصوری محسوب نمیشه. ما داریم مدلول مطابقی رو استفاده میکنیم، مدلول در منظرتون که لفظی که واضح هستش، مدلول تصدیقی، مراد جدی، همه هم با هم دیگه در یک راستا قرار دارن، طلب الزامی مطرح شده، ما هم همین طلب الزامی برداشت کردیم، تمام شد. و بعد به دلالت التزامیه اون مصالح و مفاسد رو همچی آقا ما فهمیدیم. ولی اگر قرینه‌ای پیدا شد، گاهی اوقات قرینه‌ای میاد، قرینه‌ای اومد که بر اساس اون ما فهمیدیم این جمله اگرچه به حسب صورت انشائیه ولی در حقیقت در مقام اخبار از یک حکم وضعی یا یک واقعیت و امر تکوینی و یا وجود یک ثمره مثل نفع و ضرر دنیوی یا اخروی در یک فعله، خب در واقع قرینه با تصرف در ظهور تصدیقی و مراد جدی اون رو از اراده معنى طلب الالزامی به ارادت الارشاد و تبیین و تذکیر منصرف میکنه. این قرینه این کار رو انجام میده در مرحله مدلول تصدیقی، تمام شد. عرضم کردیم قبلا که حتی گاهی مرشدون الیه یک مصلحت یا مفسده معتنابهی هم نیست، بلکه صرفا یک واقعیت تکوینیه. یه آقایی مثال میزد، آخه گاهی اوقات افراد شغلشون نیستش که بیانات رسمی رو توجیه کنن. مثلا اگر یه وقتی بیان رسمی این باشد که ما لازمه فرزند کمتری داشته باشیم، اینا میان شروع میکنن توجیه کردن که آقا فرزند کمتر لازمه به این دلیل به این دلیل، پیدا میکنن آیاتش، پیدا میکنن روایتش، پیدا میکنن. اگر بیان رسمی باشد که نه مثلا فرض کنید خلاف این باید باشد فلان، یعنی اینطور است دیگه، چون مبنایی ندارن، مبنایی در کار نیست دیگه، فقط همین از مثلا میشه کرد. حالا انسان های عالم با مبنا نه، میگه آقا به لحاظ حکم اولی مطلب اینه، بله ممکنه به لحاظ حکم ثانوی ما نظرمون اون بشود، به لحاظ حکم حکومی نظرمون اون بشه، اما حکم اولیش مشخص بشه. رفقایی که حالا تو بعضی از بحثا با بنده حقیر بودن میدونن من خیلی تاکید دارم ما اولا حکم اولی رو مشخص بکنیم، تکلیف مشخص، موضع اولی معلوم بشه، بعد بریم بفرمایید به بعد بریم سراغ حکم ثانوی و حکومی و اینا، که خلط نشه تو ذهن مردم هم اینا به هم میخوره، میگن آخوندها هر روز یه حرفی میزنن، معلوم نیست که بالاخره حکم خدا چیه، نه اینا باید واضح گفته شه. حالا بگذاریم، یه آقای، البته این آقای که میخوام بگم از این قبیل نبود بنده خداها، ولی از مسئله که به هر تقدیر این جملهش رو میخواست، چون این یه عبارتی داریم در روایت هستش که قلت العیال یا قلت الاولاد احد الیسارین، یه همچین تعبیریم هر سوره وارد اصل مخاطبتون که حالا خاطرم سابقا برای کم فرزند آوردن از همین عبارت استفاده شد. حالا یه آقایی ایشون همین عبارت رو توضیح میداد، البته ایشون عرض کردم باز اشتباه نشه، ایشون ربطی به اون جماعت توجیهگر نداره، توضیح میداد ایشون، میفرمود که این که حرف خاصی است، گفته احد الیسارین یعنی شما خانواده کوچکتری داشته باشی، بچه کمتری داشته باشی، آسان‌تر. راست میگه آسان تره، شما الان میخوای یه ماشین کرایه بکنی، بالاخره اگر شما مثلا فرض کنید که 3 نفر یا 4 نفر باشید یه ماشین در بس براتون کافیه. ما چالی مبتلا هم توی قصه ای المسرتون که اگر شما 5 نفر دیگه یه ماشین نمیشه، دو تا ماشین بگیرید از کو خاطر، واضحه خیلی چیز پیچیده ای نیست اصلا خاطر بیان آبا احسن تو هیچ دلال در افضلیت نداره. ار محضر مایتون که بعد ایشون مثال میزد، میگم مثل این که بگن که شلغم استخون نداره. شلغم استخون نداره، راست میگه شلغم استخون نداره، آیا این دلالت میکنه برای که شلغم از گوشت بهتره؟ نه، یعنی استخون نه، راست هم اگر فرض روایتی آمد گفت که یا الذین آمنو شلغم استخون ندارد، ار محضر تو که دلالت میکنه شلغم خیلی مفیده یا از گوشت بهتره یا از این بعد به جای گوشت باید شلغم خورد مثلا فرض بفرمایید، یا این که دلالت میکنه. حالا منظور میخوام بگم گاهی اوقات اینطور یه امر تکوینی بیان شده است، یه امر تکوینی بیان شده است از منظر مبارکتون که، و لذا اساساً اون مسائل و مفاسدم در کار نیست. حالا از این بحثا بگذاریم، علی ای حالن ارشادیت خلاف جریان اصلی در معنای لغوی وضعی و حقیقی اوامر و نواهیه و در نتیجه استفاده اون محتاج قرینه است. لذا ما بارها هم تکرار کردیم که الاصلو عند الشک فی مولویت الامر او النهی و ارشادیت هما المولویه فالارشادیه تحتاج الى الاثبات، حالا این اثباتش هم به وسیله قرینه باشد یا از جهت این باشد که مثلا محال باشد اینجا مولویت اراده شده باشد یا چیزهای از این قبیل. به تعبیر شهید صدر علیه الرحمه که قبلا هم تعبیرشون خوندیم در حلقه ثالثه، ایشون فرموده بودن که و مهما یکن فالاصل فی دلالت الامر انه یدل علی طلب الماده و ایجابها ولکنه یستعمل فی جمله من الاحیان للارشاد. پس اینجا با قرینه اگر آمد، بله ما به وسیله قرینه منصرف میشیم از این حالت عمومی. همین جوابی که ما دادیم این میتونه زمینه طرح فنی مسئله ربوبیت به جای مولویت رو هم در بحث حاضر به وجود بیاره. یعنی حالا زمینش فراهم شد، حالا زمینش فراهم شد که کسی اون مسئله ربوبیت رو بیاد به شکل فنی در قالب بحث ما مطرح بکنه. چطور؟ لقائل ان یقول ما هم قبول داریم که استظهار ارشادیت از اوامر و نواهی این خلاف اصله و محتاج قرینه است. ما این رو رد نمی‌کنیم. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم، یعنی صاحب این انقلت میگه، ولی ما میگیم چنین قرینه‌ای به شکل عام در مقام وجود داره. اون قرینه عامه چیه؟ اون قرینه عامه عبارت است از ربوبیت خدا. شما اگر این قرینه عامه یعنی ربوبیت خدا رو ضمیمه بکنید به همه اوامر و نواهی واردهی در شریعت، مشکل حل میشه. عرض محضرتون که میشه قرینه عامه، لذا این به عنوان قرینه عامه میتونید تمام اینا رو منصرف بکنید به سمت ارشادیت. حالا باز همون بیان که قبلا هم عرض کردیم که اگر رابطه خدا و انسان رو رابطه مولویت و عبودیت یا عبد و مولا در نظر نگیریم، بلکه رابطه مربی و متربی در نظر بگیریم، یعنی بگیم خدا رب مربیه و تربیت کننده رحیم و رؤوفه، نه یک مولای تکلیف دهنده که در صورت عصیان عبد اون رو مؤاخذه میکنه و حتی به شدت عذاب میکنه. اگر ما این رو بپذیریم، در به نحو کلامی این رو بپذیریم، این مشکل حل میشه. پاسخ، چون میخوایم این مقدار دیگه انشالله بشه امروز که بحث رو جمعش بکنیم، لذا سریع عبور میکنیم از این مطالب، بیش از این اطاله نکنیم. پاسخ، ببینید، از مجموع دین، مجموع نصوص، مجموع ادله‌ای که ما در دینمون داریم، اگر ما همه رو با هم لحاظ بکنیم، یک نگاه جامع و شامل، یک رؤیت شامله، مثلا یک نگاه جامعی داشته باشیم، یک دیدگاه کلانی داشته باشیم، به نظر میاد که این مطالبی که عرض میکنم دور از ذهن نباشه. ببینید، خدا هم مولویت دارد و مولاست و هم ربوبیت دارد و مربیه. در مقابل انسان هم در این عبودیت متربی هم هست و این امور با هم منافاتی نداره. فقط باید ببینیم چه رابطه و نسبتی بین این امور برقراره. آیا در عرض هم هستند یا در طول هم؟ به نظر میرسد مولویت و ربوبیت خدا در عرض هم نیست، بلکه در طول هم دیگه هستند. یعنی همون خدایی که رب العالمین است، همون رب مولا هم هست و این دو مقام همچنان که عرض کردیم مانعت الجمع هم نیستن، با هم منافاتی هم ندارن. در حقیقت عنایت بشود، در حقیقت ربوبیت و اغراض تربیتی خدا در جایگاه مقاصد شریعت قرار دارن. تو جایگاه مقاصدن، تو این سلسله علل اون بالا قرار گرفتن. از منظرتون که در جایگاه مقاصد شریعت هستن و خدا به قصد تربیت انسان جهت رسیدن انسان به کمال شریعت رو وضع کرده، شریعت رو وضع کرده. اما خدایی که شریعت رو وضع کرده، حالا این قوانینش به عنوان مولا لازم الاتباعه. یعنی همون مربی مولان هست عرض محضرت مبارکتون. که خب اثبات رابطه، کسی میگه آقا نه اینو شما از خودتون در آوردید، فقها ها مثلا از خودشون در آوردن، عبد و مولا در کار نیست. همون عرض کردم، یا بگیم مثلا مربی و متربی، یا حتی خیلی چیز در مثلا عارفانه تر بگیم رابطه عاشق و معشوق، از اینجور بیاناتی که هست، از این بیانات خطابی که احیانا مطرح میشه. ما عرض میکنیم که رابطه، اثبات رابطه عبد و مولا میان انسان و خدا از اموری نیست که نیازمند استدلال پیچیده قامز و اقامه دلائل و براهین فراوان باشه، و کشف و استنباط این مطلب از منابع دینی خیلی دشوار نیست، بلکه این امر به عقیده ما از واضحات دینه که نصوص فراوانی در قرآن و حدیث بر اون دلالت میکنه. ببینید من اینجا فهرستی از آیات رو اینجا در مقابل خودم دارم، عرض محضر مبارکتون که بله آقای جایی بحث ارائه میکرد، یه لپتاپی هم جلوش بود، هی میگفت بله این مطالب من دارم، هی اشاره به لپتاپش میکرد، خیلی خوب اونجا داری، حالا چقدر بیرون داریم چیزی نداشت دارم، حالا بلنم اشاره میکرد. این فهرستی از آیات که شما بینید که جا بله جلو خودم گوشم تصویرش رو به شما نشون نمیدم، محضر مبارکتون که حالا مستحضر خزینش یه معجمه، شما مراجعه کنید حرف عین و با و دال مثلا، عرض محضرتون که عبد رو مراجعه کنید، فهرست بلند بالا از آیات میاد که از این آیات بروشنی این مطلب به دست بیاد فراوانه. من دیگه الان نمیخوام که وقت رو بگیرم، فرصت محدود هستش. شما ببینید حتی اون بندگان برگزیده خدا مثل رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا قبل از این که به جهت برگزیدگی و مقامات معنوی مورد تمجید قرار بگیرن و وصف بشن، اینا با عنوان این که عبد خدا هستند معرفی میشن. صدها میلیون مسلمان نمازگزار در سراسر دنیا در تشهد تمام نمازهاشون به شکل روزانه میگن و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبد بودنش پیش از رسول بودنش، این تقدم داره. عرض محضرتون که یعنی هر مسلمان نمازگزار در هر شبانه روز حداقل نمیدونم 9 مرتبه چقدر بار این جمله رو تکرار میکنه که بابا این عبد بودنش قبل از رسول بودنشه. در سوره مبارکه جن آیه 19 اونجا وقتی خدا میخواد به پیامبر اشاره بکنه، از ایشون صرفا با عنوان عبدالله یاد میکنه، و انه لما قام عبدالله یدعوه کادو یکونون علیه لبدا. عبدالله، رسول الله هم نمیگه، عبدالله با این عنوان، عنوان بسیار مهمی است، رسول الله رو میخواد نام ببره میگه عبدالله. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی به اذن خدا در نوزادی سخن میگه، به سخن میاد، در معرفی خودش میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یعنی مقام عبودیت ایشون نسبت به خدا مقدم بر دریافت وحی و مقام نبوت ذکر میشه. سایر انبیا و اولیا هم همینطور، موارد فراوان آیات شو حالا هست که شما رجوع بکنید. انبیا الهی با عنوان عبد وصف، توصیف انسان به عنوان عبدالله، انسان ها به عنوان عبادالله اینطور توصیف بشن، اینا مشهورترین توصیف قرآنی درباره انسان هست که باز حالا من از آیاتش عبور میکنم. قرآن در یک سخن فراگیر و شامل نسبت به تمامی موجودات با شعوری که در آسمان ها و زمین هستن میفرماید ان کلو من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبد، هر چی هست آن آت الرحمن عبد، سوره مبارکه مریم آیه 93 و اینو فراوانه دیگه، من دیگه نخوام بقیهشو بگم. در مقابل خدا هم خودش رو به عنوان ولی و مولا معرفی میکنه، این تعبیر هم در آیات و روایات اونقدر زیاده که حد و حصر نداره که خدا خودش رو به عنوان ولی و مولا معرفی میکنه. البته رابطه مولویت و عبودیت میان خدا و انسان فقط از تکرار فراوان این کلمات مثل عبد و مولا در نصوص دینی فهمیده نمیشه، بلکه ما علاوه بر این و گذشته، یعنی با غمزه این از ادله عقلی هم که اینجا داریم، کلمات، تعابیر، عبارات و نصوص فراوان دیگه هم داریم که همگی بر وجود چنین ساختار و رابطه و نظامی دلالت دارن، مثل کلماتی مثل اطاعت، عصیان، غضب الهی، رضایت الهی، انقیاد، مؤاخذه، عذاب و چیزهای از این قبیل که من حیث المجموع بر نظام مولویت و عبودیت دلالت دارن. شما ببینید دستور به اطاعت از خدا و تأکید بر لزوم رعایت حق الطاعه الهی یکی از پرتکرارترین دستورات و تأکیدات قرآنیه که ما مواردی از اطیع الله رو اشاره کردیم. درباره اهل بیت هم همینطور هستش. در مورد اهل بیت هم داریم. خب ما داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، که اول الامر مراد اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هستن. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که لنا علی الناس، از امیرالمومنین نقل شده، لنا علی الناس حق الطاعه والولایه ولهم من الله سبحانه حسن الجزاء. ما اهل بیت حق الطاعه داریم بر مردم، حق الطاعه فقط بر مرد خدا نیست، ما داریم حق است که خدا به ما داده است. خب اینا اینقدر زیاده که دیگه لزوم نداره بحث بکنیم. و این نافی ربوبیت هم نیست، نافی ربوبیت نیست، در طول او قرار دارد و عرض محضر مبارکتون که و اگر بخواد قیدی باشد اینجا این مولویت است که قید ربوبیت، عرض محضر مبارکتون که و اینجا باید لحاظ بشه. اون بیان شیخ اعظم انصاری هم درباره ارشادی بودن عرض محضرتون که امر به اجتناب از شبهات تحریمیه، ایشون بیانشون این بود ان الامر بالاجتناب عن الشبهه ارشادی للتحرز عن المضره المحتمله فيها فقد تكون المضره عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم وقد تكون مضره اخرى بله فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكه كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير حرمه اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الاخباريين ايضا. عبارات ایشون هم واضحه. ایشون میخواد بفرماید مخالفت با این امر، امر به اجتناب از شبهه تحریمیه، مخالفت با این امر به طور جداگانه مؤاخذه و عقاب نداره، لذا ارشادی هستش نه مولوی. شاهدش چیه؟ شاهدش هم این هست که گاهی مضره‌ای که اون ضرری که در شبهه است عقاب نیست، ولذا اگر ما این امر مخالفت بشه و از شبه اجتناب نشود مؤاخذه و استحقاق عقاب و عذابی هم وجود نداره. اون بیانی که در حالا این دیگه تمام بیان شیخ اعظم انصاری هم اینجا واضح هستش که ایشون نمیخواد بگه که اینا ارشادی بودن، واضح هستش میخواد بگه که مرشدون الهی میتواند امر دارای عقاب باشد. خب اینو بعد شما رعایت بکنید. مرشدون الهی میتواند امر داره عقاب نباشد، دلتون خواست میتونید که این امر ارشاد رعایت نکنید، خودتون میتونید. یه بیانی هم دیگه من عرضم تمام باشه اینجا دیگه جمعش بکنم، یه بیانی هم در منتقل اصول هست، در منتقل اصول در اونجا هم از مرحوم روحانی اینطور نقل شده است که عوامر ارشادیه عرض مثلتون که بعضیشون لازم الاتباع ان لازم الاجرا هستن فلان، اون بیان هم ناظر به همین عبارت شیخ انصاری و امثال اینها، حرف تازه ای نیستش. یعنی مرشدون الی گاهی اوقات یه مطلب الزامیه، لذا شما باید اون رو انجام بدید، نه به خاطر امر ارشادی بلکه به خاطر الزامی بودن مرشدون الی. آن این امر ارشادی داره شما رو توجه میده به اون امر، وقتی سراغ اون میرید او رو میبینید الزامیه، باید انجامش بدید. میتونستم الزامی نباشه و شما لازم نبود چی انجامش بدهید. فلذا این هم اون بیان هم در واقع همین هستش، ناظر به مرشدون الهی هست. مثل عطی الله، عطی الله خودش مولوی نیست، خودش مولوی نیست، اما در این حال مرشدون الهیش اوامر الهیه که اینها باید چی آقا اطاعت بشن و اطاعت اونها الزامی هستش. در مجموع به نظر میاد که این ادعای ارشادیت در اینجا معنا نداره که ما بگیم همه اینا ارشادی هستن. باز من بخوام اشاره بکنم دیگه، حالا بحثمون تمام باشد، همین مطلبی که سابقا هم به مناسبتی چند بار تکرار کردیم و اون این که شما در منطق، در معنای قضیه شما چه میفرمایید؟ در معنای قضیه از مصدرتون که در اونجا میگید جمله تامه خبریه‌ای که مثلا یصح السکوت علیها باشد، قابل تصدیق و تکذیب باشد، همون که در منطق شما استاد هستید و خودتون تدریس فرمودید، محضر مبارکتون که این مطلب رو شما اونجا میگید، بعد چی میفرمایید؟ بعد میگید آگاهی جملات انشائیه است که ما از این جملات انشائیه جمله خبریه استفاده میکنیم. اینطور نمیگید؟ مثلا میگید طرف میگه آقا به من کمک کن، از این به من کمک کن شما استنباط میکنید فقر او را، فقر او رو. در اینجا شما میگید آقا نه، این به من کمک کن کماکان انشائیه، اگرچه شما ازش از منظر مبارکتون که جمله خبریه برداشت کردید. داشت چی عرض کنم؟ میخوام بگم این مطلب هم تو ذهنتون بیاد، اینم اینجا عرض منظرتون همینطور هست. ما از این مطلب آمدیم، از جمله انشائی مولوی آمدیم یک جمله خبریه که وجود مصلحت و مقصد باشد رو چه آقا استفاده کرده ایم. این فرق دارد با جایی که اساساً جمله انشائی در مقام اخبار صادر شده باشد. نه خیر، جمله انشائی در حالت عادی در مقام انشاء، اوامر و نواهی الهی در حالت عادی در مقام انشاء هستند، حالت مولوی دارن. البته ما به دلالت الالتزامی از اینها مصالح و مفاسد رو برداشت میکنیم، و اگر بخوایم خلاف این رو بگیم، یعنی بگیم این امر و نهی در مقام اخبار است، نیازمند اثبات و نیازمند قرینه است، چون این خلاف اصله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد.